بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدیه به پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل صلوات المسلین صلوات یدیه به فرمین اللهم صلی اللهم علیه و محمد جل فرج و اللهم صلی اللهم عرض ادب ارادت خاکساری التجا استغاثه به محضر حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل علی محمد و عجل ارواح طیبه شهدا از صدر اسلام تا شهدای اخیر اموات شیعیان امیرالمؤمنین عالمان ربانی که ما رو سر سفره اهل بیت آوردن نشوندن امام راحل رهبر مظلوم شهید سلامتی همه شیعیان امیرالمؤمنین همه رزمندگان اسلام رهبر معظم انقلاب صلوات دیگری محبت کنید اللهم صل عرض کردیم که توجه به سیره اهل بیت جهات مختلفی از اهمیت رو داره. پارسال دو سه جلسه نکاتی عرض کردیم در یه جای دیگری، امسال هم جهاتیش رو اینجا داریم عرض میکنیم. حالا دو تا نکته تکمله روزهای پیش اشاره کنم بعد وارد بحث بشم. شب اول روایتی رو عرض کردم که حضرت صادق یه کاری کرد، ابو بصیر بینا شد و ابو بصیر همه جا رو میدید. من اونجا تو ترجمه گفتم ابو بصیر که زمین و آسمون و همه جا رو میدید بواطنم میدید. یه نفر از دوستان عزیز پرسیده بود که در متن روایت بواطن نیست، همین ظواهره، که جواب اینه که درسته در این روایت ظواهره، ولی روایات دیگری نشون میده که امام باقر یا امام صادق علیهم السلام چشم ابو بصیر رو که باز کردن ابو بصیر باطنم دید و روی اون روایات اینجوری معنا شد. هم در توحید صدوق هست اونجوری که خاطرمه، هم در مناقب آل ابی طالب هست، هم جای دیگه در امور توحیدی و نمیدونم بین دو انگشت امام بعضی حقایق بعضی افراد و باطنشون و اینا رو دید، لذا اینجوری معنا کرد. دیشبم اینو اشاره کردیم که یه بار دیگه هم تکرارش کنم، اونه که اصلا اهل بیت علیهم صلوات الله یه ولعی دارن برای اینکه امیرالمؤمنین جامعه نسبت به امیرالمؤمنین علیه السلام به یه شکل خاصی بیچارگیشو بفهمه، القا کنه، متوجه بشه. و اصلا حضرت ذیل اون آیهی که ودخل الباب سجدن و قولو حطتون نغفر لکم خطایاکم و سنزید المحسنین و امودن وقد اوجب الله على خلقه الاستکانت لعلی، خدا خواسته مردم نسبت به امیرالمومنین بیچاره باشن. همون خدایی که ما رو خواسته در برابر هیچ کسی راجب هیچ کسی سرخم نکنیم، وقد اوجب الله على خلقه الاستکانت لعلی، بیچاره باشیم نسبت به امیرالمومنین. و اینجا هر که بیچارگی پیدا کرد تازه رفعت پیدا میکنه. همون خالق همینطوری اینو از ما خواست. روی این حساب دیدم یه جملاتی مرحوم امام داره که بحثی دیشب مطرح شد، دیدم خوبه این یکی دو صفحه مرحوم امامو بخونیم. ببینید فرق فقیه با اون کسی که یه روایت رو ور میداره پس و پیشش رو نمیبینه، یو یه چیزی از خودش در میاره خرابش میکنه، فرقش با فقیه اینه. در 40 حدیث، حدیث 33 یه بابی داره مرحوم امام، انگار ادامه بحث دیشب ماست، لذا من اینو یه تیکشو میخونم برای شما، مخصوصا چون روایت از امام باقر آورده علیه السلام تو به اون نمونه آورده، ولی این عبارت رو میخونم شما ببینین. برای اون عزیزانم که به اسم انقلابیگری اونجوری حرف کج زدن، من رفع اتهام کنم که انقلابیگری لازمش حرف کج زدن نیست، او حرف کج زده. صاحب انقلاب اینطوری میگه، فرمود فصل در بیان آن که ولایت اهل بیت شرط قبولی اعمال است. حالا جلوتر توضیح میده، فرمود آنچه ذیل حدیث شریف دلالت دارند، یه حدیثی رو مطرح کردن دارن توضیح میدن، به مناسبت میخوان بگن آقا ولایت یه جایگاهایی داره. چرا اصله؟ چون شرط قبولی توحیده و شرط قبولی اعماله. حالا مثلا میخوام دقت یه فقیه رو ببینید، توضیح هم میدم. ایشون اینجوری میفرمان، میفرماد که ولایت و معرفت، یعنی ولایت و معرفت اهل بیت شرط قبول اعمال است. این عبارت از اموری است که از مسلمات بلکه ضروریات مذهب مقدس شیعه است. از ضروریات، یعنی منکرش شیعه نیست، ضروری یعنی منکرش شیعه نمیشه، اینقدر اون حرف اون آقا کجه. و اخبار در این باب به قدری زیاد است، من دیروز یادتون عرض میکردم گفتم اصلا اینجوری باشه روایت نداریم، این عبارت ایشون، اخبار در این باب به قدری زیاد است که در این مختصرات نگنجد. من نمیتونم مثلا 10 تا 20 تا 30 تا 100 تا 500 تا بیارم، خب مثلا موضوع هم اینه که 40 تا حدیث رو میخوام توضیح بدم، یا 1000 تا روایت اینجا بیارم، اصلا این کتاب حدیث میشه، کتاب دیگه شرح نمیشه. و فوق حد تواتر است. حد تواتر یعنی شما یقین میکنی قطع حاصل میشه که امام فرموده، میگه بیشتر از اون ملاکه، یعنی اصلا شک نیست، یا تشیع و اسلامی روایتی نداریم یا اگه داریم این هست. توجه فرمودین. و ما به ذکر بعضی از آن این اوراق را تبرک میکنیم. یعنیتون عرض کنم یه روایت رو طرف برداشته با این یه روایت کجم فهمیده، میخوان همه عالم با اون یکی. میگه منم تبرکن چند تا روایت میارم، اولیش در کافیه شریف از امام باقر علیه السلام. من تیکه که بحث ما رب داره از روایت رو میخونم که امام باقر علیه السلام فرمود اما لو ان رجلا قام لیله، حالا برسم توضیح میدم چرا اینجوریه، اما لو ان رجلا قام لیله و صام نهاره و تصدق به جمیع مالی، اما اگر کسی شبها رو همه رو اقامه کنه به عبادت، همه روزها رو روزه بگیره، همه مالش رو در راه خدا صدقه بده و حج جمیع دهری، هر سال حج بره، و لم یعرف ولایت ولی الله فیوالیه، اما ولایت ولی الله را نداشته باشه. خب اینجور نیست که بگیم ولایت ولی الله طریق رسیدن به عباداته، خب این که عبادت داره میکنه، نه آقا، طریق فقط نی، راه نی، شما تو نشان بلد فلان میزنی میخوای بیای حسینی اینجا مسجد الرضا علیه السلام، گاهی هم یهو میگه اونور خلوتتره، اینور نرو، بپیچه اینور برو، آسونترین راه نزدیکترین راه، میگه برای شما اهمیت نداره که یه وقتی خودت یه راهی رو بلدی، میگی نه یه پس کوچه یه خودم بلدم، به این نگاه نمیکنی، یه وقت نگاه میکنی، یه وقت مثلا این دوباره لود میکنه میگه نه این ور برو، این راه ها اهمیت نداره که شما از کجا رسیدی به اینجا، از کدوم بزرگ راه اومدی، میخوای برسی به اینجا، هی مثلا بچت بگه حالا برای چی از این خیابون، یا آقا این خیابون مثل یه خیابون دیگه، قرار بود برسیم اینجا، میخواستم هیئت بیام، اینجوری نی، اگر فقط این بود که خب این بنده خدا اما لو ان الرجل قام لیله، دیگه شبهاش آباده، اصلا خواب نداره، عبادت میکنه. صام نهاره، روزاش هم داره روزه میگیره، دیگه چی میخوان؟ و تصدق به جمیع ماله، تمام اموالش تو راه خدا صدقه میده. و حج جمیع دهره، هر سال هم حج میره. چیکارش داری دیگه؟ این خوبه دیگه، یعنی خوب نی؟ این همونیه که نماز و حج و اینا برپا بود، از امام حسین نقل شده که علی الاسلام السلام، و از صدیقه طاهره نقل شده که سمل جلباب الدین، دین از بین رفت. میگه چی شبه این رفت؟ و این آدم ولایت نداره، معلومه ولایت. شما چرا مرجع تقلید داری؟ برای اینکه به احکام دسترسی پیدا کنی. چرا امام داری؟ برای این نیست که به احکام دسترسی پیدا کنی. امام داشته باشی به احکام هم دسترسی پیدا کنی، ولی امام داشتن فقط به احکام نی، که بگی من که بلدم. من که بلدم نداره. ما کان له علی الله حق فی ثوابه ولا کان من اهل الایمان. نه ثواب میبره نه جزء مؤمنینه. نه ثواب میبره. پس معلومه خدا از ما نخواسته که شما برید دور کعبه بگردید. دور کعبه بگردید به اضافه چیز دیگه ای، نه فقط دور کعبه بگردید. که حتی اگر ذیل اون روایت که دیشب خوندم هر کس عزیزان خواست مراجعه میکنه، اون ذیلش هم نبود که اون آقای نخونده بود، با این روایت اون رو باید درست معنا میکرد، که اونجا داشت که نماز بخونه، نماز بخونه با این اعتقاد، وگرنه نمازم بخونه به درد نمیخوره. امام میفرماد، ترجمه میکنه روایتو که دوباره یه روایت دیگه میخونه حضرت امام، از امام صادق این دفعه، من لم یأت الله عز و جل یوم القیامت به ما انتم علی. اگر کسی بره قیامت و مثل شما شیعه ها به اون امام اعتقاد نداره، خب میگه آقا اصل اعماله. نه اصل اعمال نیست، اعمال خیلی مهمه، حالا جلوتر عرض میکنه، اما نه اصل نیست. مسئله ما تو این سه روز اصل و فرعه، نه اینکه اینا مهم نیستن. لم یتقبل منه حسنتون، اصلا حسنه ازش قبول نمی کنه. و لم یتجاوز له سیئتون، از هیچ گناهش هم نمیگذره خدا. یا باز از امام صادق علیه السلام، امام سه تا روایت به عنوان نمونه گفت، نمیشه تو این مختصر گفت سه تا نمونهش ایناست. روایت بعدی اینه، امام صادق میفرماد که والله لو ان ابلیس لعنه الله سجد لله بعد المعصیت و تکبر عمر دنیا، اگر ابلیس به اندازه عمر دنیا تا روز قیامت عبادت میکرد، سجده میکرد، از یه سجده میرفت سر از سجده بر نمیداشت تا عمر دنیا تموم شد، ما نفعه ذالک، نفعی نمیبرد. سجده مهم نی، سجده شرط داره. چیه شرطش؟ فرمود ولا قبله الله ما لم یسجد لآدم، تا ولایت آدم رو قبول نمی کرد بود یه سجده بره چند صد هزار سال به درد نمی خورد. کما امره الله عز و جل ان یسجد له و کذالک هذه الامه العاصیه المفتونه بعد ترکهم الامام الذی نسبه نبیهم له. تو این امت امام همینطوره، اگر امتی امامش رو رها کنه، حالا هی عبادت کنه، تو این دوزار به درد نمیخوره. فلن یقبل الله لهم عملا، هرگز خدا عمل رو قبول نمیکنه. ولن یرفع لهم حسنتن حتی یأت الله من حیث امرهم، حسنه ای او رو بالا نمیبره. حتی یأت الله من حیث امرهم، مگر اینکه برگرده به اون چه خدا دستور داده و یتولوا الامام الذی امرهم الله به ولایته، برگرده امامو اول بفهمه کیه. و یدخلوا من الباب الذی فتحه الله و رسوله الله، برگرد از اون راهی که خدا و رسول گفتن. راه هست ولی خود راه هم خصوصیت داره. عبارت امام اینجا اینه: ولایت شرط قبول اعمال، بلکه شرط قبول ایمان به خدا و به نبوت رسول. میگه آقا قرار بود ما خدا رو بفهمیم دیگه، خدا رو قبول کردیم، آقا اصلا پیغمبرم قبول کردیم. میگه بی امام قبول نیست، نه عملت نه اعتقادت، اصل اینه. بعد چون فقیهه همه این حرفا شده یه صفحه و نیم، و چون فقیهه میگه خب شرط قبول اعمال هست، شرط قبول اعتقادات مثل توحید و نبوت هست، اما شرط صحت ظاهرن برای بعضی اعمال شرط صحت نیست. یعنی چی؟ یعنی این که شما اگر بدون ولایت اعمالی انجام بدی که فکر میکردی این اعمال درسته، بعضیاشو بعد از این که مستبصر شدی چشمت به حقیقت باز شد ازت قبول میکنه. مثل چی؟ مثل اینکه حج رفته بعدن شیعه شده، میگن نمیخواد دوباره حج بره. نماز خونده بعدن شیعه شده، نمیگن نمازای قبلشو دوباره بخونه. صحت رفتار اون عملو درست انجام داده، قبول نمیکنن ازش. حالا که ولایت داره از این به بعد میگن باید انجام بدی اون قبلی ها رو، حالا به خاطر اینکه ولایت رو پذیرفت اون قبلی رو قبول میکنیم، تخفیف میدیم. اما برای بعضی امور هم گفتن قبول نیم. مثلا زکات داده، زکاتو باید به مؤمن داد، باید به شیعه داد. زکات به کس دیگه داده، میگن زکاتو دوباره باید بدی. حالا محل اختلاف البته. خب میگم فقیه وقتی حرف میزنه روایتو با همه جوانبش میبینه، یه روایتو تکی نمیبینه، تو منظومه فکری میبینه. خب حالا یعنی اعمال مهم نیم؟ اول اینو عرض کنم، خیلی اعمال مهمه، اتفاقا مقدمه اعماله. یکی از مشکلات امروز ما اینه که خیلی از کسانی که کار انقلابی و جهادی و اجتماعی میکنن، همشون نه، اینا دینداری فردیشون کمرنگه. آخوند شیعه اول باید معنوی باشه بعد جهادی باشه. شیعه اول باید معنوی باشه، یعنی عبادات فردیش خیلی مهمه سر جاش. بعد یعنی شما یاران امام حسین تو کربلا نگاه کنید، اوصاف هر کدومو که هر کس دسترسی پیدا کرده نوشته، اینا اوتاد اهل عبادت بودن، خیلی اهل عبادت بودن. امام صادق علیه السلام فرمود بابا امام باقر را میرفت میدیدی که داره ذکر خدا میگه، هم به زبان مبارش عملش، قیافه بابا نگاه میکنی میفهمیدی در حال ذکره، یعنی هم میفرماد هم دائم در محضر خداست. می نشست در حالی که هم زبانش مترنم بود به ذکر الهی، هم معلوم بود انگار در محضر خداست. بر می خواست، هم زبان مبارکش مترنم بود به ذکر شریف، هم حالش طوری بود، چون آدم هر لحظه توجه کنه، قصد قربت کنه، ترک محرم کنه، این ذکر عملیه دیگه، یاد خداست. هم می فرمود دائما، هم نگاه می کرد، لذا خیلی هم هیبت داشت هم خیلی معنوی بود. تمام کسانی که ائمه ما رو دیدن قبل از این که بگن امام با طاغوت مبارزه می کرد چی می دیدن؟ چند تا چیز رو در امام می دیدن. یکی معنویت امام، عبادت امام، حال امام. یکی سخاوت امام، برای همه ائمه اینطوریه، همه به او امید داشتن، همه. یعنی هر کس بیچاره میشد در مدینه، اولین کسی که به ذهنش میرسید برم او منو ذلیل نمی کنه، دستمو میگیره، امام باقر بود، هر امام دیگری. خیلی مهمه، نمیخوام بگیم عبادات مهم نی. حالا چرا ولایت انقدر مهمه؟ ما اومدیم تو این دنیا که نماز خون بشیم. اگه اینجوریه پس چرا قبول نمی کنه؟ بعضی از عقاید با بقیه عقاید فرقش اینه که مهیمن اونا هستن. الان اگر یه بودایی رو به کعبه نماز بخونه، شما میگید نماز میخونه؟ یه بودایی که الله رو قبول نداره رو به کعبه نماز بخونه، به همین شکل ما میگید نماز میخونه؟ اصلا شرافت ولایت اینجاست. یه آدم دهری، زندیق این دور کعبه بگرده میگی طواف کرده، این اصلا الله رو قبول نداره. برای او با چرخ و فلک فرق نمیکنه، دور کعبه چرخیدن با چرخ و فلک، کسی نمیگه این عبادت کرد. نماز بخونه پیغمبر قبول نداشته باشه، کسی میگه این نماز خونده، خیلی روشنه. به همین روشنیه ولایه. یعنی اینجوری نیست که طریق باشه که آقا من میخوام به یه اصل برسم، حالا از پیغمبر برم یا یه راوی برم یا خودم خواب ببینم. برای همین بر بعضی از روایات ماست، اگر کسی همجوری هر کاری دلش خواست بکنه ولی شانسی عملش درست مطابق صحیح در بیاد، از این قبول نمی کنه. چون آقا اول آدم باید قصد قربت کنه و قصد اتیان امر، یعنی قصد تقرب به خدا و اطاعت امر الهی. اطاعت امر الهی با ایناست، بدون اینا اطاعت امر الهی نیست. در واقع کسی که ولایت رو قبول نداره، ربوبیت خدا رو قبول نداره. خدا درست تشخیص نمیده، خدا نمیفهمه، من میفهمم. خدا باید یه کار دیگری میکرد، این کارو میکرد بهتر بود، اون کارو میکرد بهتر بود. تو زندگی ما خیلی از کارهایی که ما میکنیم هم این شکلیه، ما کارهایی که خودمون میپسندیم و انجام میدیم. بعضی از واجبها رو خیلی مهم تلقی میکنیم، بعضی از واجبها رو کم اهمیت. مثلا مکرر هستین که میگه آقا اومده خواستگاری نماز نمیخونه فقط، خیلی خوبه. آقا کسی که نماز نمیخونه چجوری خوبه؟ یه وقتی میگه من دعا میکنم، خب خیلی خوب کاری میکنی، دعا کن، اما چجوری خوبه؟ ملاک خوبی چیه؟ همه چیش خوبه فقط نماز نمیخونه. این مثل میمونه که یه لاستیکو یکی بیاره دستش بگه یه ماشین همه چیش خوبه فقط موتور نداره و سقف نداره و اینا، یا یه لاستیک گرفتید از این، اصلا ماشین نیست. همه چیش خوبه فقط نماز نمیخونه یعنی چی؟ آدمی که نماز نمیخونه نمیشه باش همسفر شو. حالا یکی بگه آیا یعنی تو خودت خیلی توفیقاشانی؟ نه من خیلی بیچارم، حالا من راجب دین دارم حرف زدم، گفتم من خوبم. ما اگر یه نفر رو شما $1,000,000,000 پول به حساب یه نفر واریز کنی، یه استیکر گل نفرسته، یه دست شما درد نکنه نگه، نمیگه خیلی آدم باشعوریه، نمیگه خیلی آدم بامعرفتیه، خیلی روشنه. بعد شما یه $1,000,000,000 پول به من بدی، اصلا زندگی من زیر و رو میشه. و شما اگه از طرف تشکر کنی، بالاخره آدمه، تشکر رو نفسش اثر میذاره. اما خدا چیزی به ما، خدا ما رو آورده تو این دنیا، پول چیه؟ اصلا با پول قابل قیاس نیست که. حضور ما در این دنیا به خلق الهیه. الان حیوانا رو آموزش میدن، بهشون غذا میدن، دم تکون بدن، دم تکون نده بره چیز میگن، یعنی تربیت نشده، منظورش در حد اون حیوانه درست معلوم. بعضی از حیوانات هم تقبیح میکنن که نمک نشناسن، تو کل کتابای حکمت هم میگه این فلان حیوان مثلا گربه اینجوری نمک نشناس، یعنی از گربه کسی قبول نمیکنه. این یارو لندهور که خدا انشالله سرش رو زیر پای شما بندازه به زودی، پایان نوشته های متکبرانش میگه از توجه شما ممنونه. یعنی اینم میفهمه باید در لفظ حداقل اینو بگه با این همه حیف فوش بودنش. خدا بیاره ما رو به این دنیا و بعد ما یه تازه دست شما درد نکنه و ممنونم که به دردش هم نمیخوره چون بی نیازه. اینو نگیم، این استکباره دیگه. ان الذين يستكبرون عن عبادتي برای این فرمود، این خیلی استکبار. لذا آدم خوبی نیست اونی که نماز نمیخونه. اونی که نماز میخونه مثل کاشانیایی باشم لزوما آدم خوبی نی. نمیگم من خوبم، اونم که نماز نمیخونه آدم خوبی نی، آدم نمک نشناسیه. بعد دعاش کرد نمک شناس بشه، متوجه بشه، متذکر بشه. منم یه عیبایی دارم، حالا بحثی نیست من خوبم یا خوب نیست. آدمی که نمک شناس نیست به در رفاقت نمیخوره دیگه. شما چی بالاتر از خلق میتونی به یکی اعطا کنی؟ لذا احکام و عبادات خیلی مهمن، اما اینا مهیمن دارن، یه چیزایی که اینا رو اداره میکنه. اون چیزی که آقا بعضی وقتا میگن که ما هی میگیم اشتباه میکنن، میگن آی مردم گول نمازتون رو نخورین، تو کربلا هم نماز خوندن. این غلطه، غلطه. اونا که ولایت نداشتن نماز نخوندن، نماز نخوندن. من نمیخوام بگم کسی که نماز میخونه خطا نمیکنه، ولی که آی مردم اونم که مقابل امام حسین، یادتون یه وقت اینجا عرض کردیم، یه وقتی هم انگار اگه اشتباه نکنم اگه من حافظم چیز نباشه، یا آقای اومد گفت من شاعر اینم، انگار شاید من شک دارم با یه شعر دیگه الان قاطی کردم که ای کشته شیوخ مقدس نما حسین. ما عرض کردیم این جمله دقیق نیست به این معنا که بگی امام جماعت ها امام گاهی ما میخواییم مثلا حرف خوشگل جدید بزنیم، این حرف ها میزنیم آی امام حسین هم نماز خونا کشتن مردم. نه آقا نماز خون چیه؟ اینا اصلشو نداشتن که نماز خون باشن. نمیخوام بگم یعنی نماز خون جنایت نمی کنه، به خدا پناه میبریم، اما حالا علکی هم چیزی گردن کسی نذاریم. نماز نمیخوندن، نمازی که میخوندن دوزار نمیارزید، یعنی اهل عبادت نبودن، اون به درد نمیخورد. هیچ کدومشون اینجوری که امام باقر فرمود که نبودن که قام لیله و صام نهاره و بودن به درد نمیخورد، اینه که اینجوری نبودن اصلا. رضا اگر کسی بگه آی نماز مهم نی انقدر، نه نماز مهمه، ولی نماز شروطی داره. انما يتقبل الله من المتقين، و تا اونا نباشه یا شرط صحتش ایراد داره یا شرط قبولش ایراد داره. اعمال ما کی به درد میخوره؟ وقتی در حال اطاعت باشه. اطاعت هم سه تاش حد اقلیه که الله جل جلاله و عظم شأنه خاتم انبیا و ائمه هدا. حتی تو روایات ما هست مثلا میگه خب آقا من همین امام زمانم رو قبول دارم. ببین خیلی روشنه که مسئله طریقی نیست، که یه راه دیگه آقا باشه، آقا کاشانی من پذیرفتم امام زمان قبول ندارم. میگه امام باقر رو چی؟ میگه امام باقر رو چی کار داری؟ من امام زمان قبول دارم. من انکر واحدا من الائمه فقط کفر، کسی یکی از اونم قبول نکنه کفر، به همون معنایی که در فاطمی راجع به کفر حرف زدیم، که در دنیا به او میگن مسلمان ولی در قیامت در زمره کفاره. ارجاع میدن به اون بحث فاطمیه در برابر طغیان کفر، اونجا معنای کفر رو توضیح دادیم. مؤمن نیست. یا من مثلا امام جواد رو فداش بشم، که خیلی هم روایت نداریم که مثلا از امام عسکری که خیلی روایت نداریم، من امام عسکریشو قبول ندارم، امام زمان رو قبول دارم، امیرالمومنین قبول دارم، پیغمبر رو قبول دارم. یعنی مسئله طریق نیست، کمان که بگه من رو به این سنگه دارم دلار راست میشم دیگه، میگه نه خیلی تا ایمان به خدا نیاری این دلار راست شدن شما به درد نمیخوره. امام عسکری هم قبول نداشته باشی به درد نمیخوره. یا مثلا در طول عمرم هیچ جا از دینم شاید نفهمیدم مرتبط به امام عسکری باشه، مثلا انگار که انه تو ذهن ما کسی بشینه فکر کنه بگه خب من اگر چند تا از ائمه رو هم حذف کنیم این عقاید انگار داشته باشم شاید. از این جهت میگم که امامت تاریخ نیست فقط. حالا باشه امام باقر امام صادق خیلی روایت دارن، امیرالمومنین و امام حسین هم خوبه و امام حسن هم که غریبه، حضرت باقر حضرت صادق امام زمان قبول نیست، امام رضا هم خیلی مهربونه یه به درد نمیخوره. یکیشو قبول نداشته باشی مثل انکار همشه. کما اینکه ابلیس که یهو نیامد به خدا بگه کل تو قبول ندارم، که بدبخت ظاهرا داشت همینجوری عبادت و سجده میکرد. من یکیشو قبول ندارم. توجه دارید دیگه، ما یه وقتی خطا میکنیم گناه میکنیم، یه وقتی استکبار میکنیم نعوذ بالله. خطا میکنم یعنی من نعوذ بالله پشت سر ایشون حرف میزنم، یهو شما میگی بابا شیخ تو چه منبری هستی غیبت میکنی، میگم آخ خاک بر سرم بعد توبه کنم، یعنی یه گناه کردم نعوذ بالله استغفار باید بکنم ازش برم حلالیت بطلبم. یه وقت این گناهه خیلی بده، ولی این یه گناهه با اینکه خیلی بده خطرناکه عاقبت آدم به هم میریزه. اما استکبار اینه که میگه شیخ غیبته، غیبت کیلو چنده، این استکبار. آنجا کردیم میگه خدا حرام کرده، میگه کلو چند، یعنی از اون عزیزی که خمس نمیده خمس نده، میگه خاک بر سرم من خمس نمیدم. اما اون اگه خمس کلو چند آخوندا درست کردن این خیلی خطرناک، خمس نده، خمس نده گناه، مالش به هم میخوره. اما خمس کلو چنده این خیلی خطرناک. همه احکام رو فرق نمی کنه، اصل حکم استکبار خطرناکه. چون اونجا ابلیس فهمید خدا میگه به آدم سجده کن یا برای آدم سجده کن، که حالا شرط داره که این به آدم سجده کن یعنی چی، به هر معنایی که بود. نگفت مثلا خدا یا من اومدم این سیبر رو پوست بکنم فال بوده کنم یادم رفت وقت گذشت. چون حضرت حق بهش فرمود ما منک الله تسجده از امرتک، چرا امر کردم سجده نکردی، که این بگه ای آدم رو آقا این حوری اومد رد شد حواسم پرت شد ببخشید الان میخون الان سجده میکنم. این یه گناهه بده ولی یکیه. من یه لحظه دارم رانندگی میکنم میپیچه موتور بد جوری جلوم، من یه ترمز میزنم کله بچه‌م میخوره تو شیشه، خشمم میره بالا، یا میگم به والده سلام برسون، این گناهه. بعد مؤدبانه والد مردم سلام رسون. چرا؟ چون خشم باعث شد من یه لحظه کنترلم از دست بدم گناه کنم. اینو با استغفار انشالله خدا میبخشه. اما یه وقت بگه آقا اینی که رد شد این شیعه امیرالمومنین بود، حرمت داشت، بگم حرمت کیلو چنده، یعنی انکار کنم. یه وقت میگم ای خاک دوست دارم خدا این خشمو از من بگیر، نگاه کن عصبانی میشم دستم در میره. داشتیم ما تو بعضی بزرگان داشتیم مثلا خشمگین میشدن، آدم دیگه معصوم کنی ناز کرده بود که روی روز روزه میگیرم، تو 80 سالگی شاگرده گیر داد نمیفهمید. کسی هم که تو سطح مرجعیت دیگه تیزهوشه دیگه، تای نبوغه، یه مسئله رو پس و پیشش رو 100 دفعه بررسی کرده، تا هنوز شما سوال نکردی جوابتو میده، چون خودش همه رو رفته. یه خنگی مثل من مثلا، یا حالا خنگم حالا شاید هم نبود بنده خدا، گیر داد این آقام پیر شده بود، بگم نه اینطوری نی، دوباره سوال تکرار میکنه، یو یه چیزی بهش گفت فرداش روزه گرفته بود. یعنی خشم از آدم غیر معصوم بلکه خاک بر سر من، یا عصبانی میشم این کاری میکنم دیگه، بعد زودی استغفار کنم نباید بمونه، زود توبه کنم کوچکی کنم، میگم خدای من نمیتونم خودم رو نگه دارم، بابا من این زبونم رو نمیتونم نگه دارم، من خودم رو نمیتونم نگه دارم، چیکار کنم؟ آدم یاد بیچارگیاش میفته. اما یه وقت میگه حرمت کیلو چنده، خمس کیلو چنده، روزه کیلو چنده، بابا این حرفا جمع شده، ربا کیه؟ یعنی این استکباره، استکبار کفره، استکبار ورود به وادی کفره. چرا امامت مهمه؟ چون انکار امام گناهی نیست، کفره. یه وقت امام دستور میده شما خطا میکنی، اما یه وقتی میگی امام کیلوچنده، امام رو قبول نمیکنی. حالا چرا امام مهمه؟ جهاتیشو عرض کردم، یکیشم اشاره کنم، روزه بخونم. یکیش اینه که این امام رشته ارتباط ما با ملکوته. ماها مثل اون عروسکای هستیم که عروسکای هستن با یه نخ، یکی اون بالا با چند تا چوبینا رو تکون میده، این نخاب سیما وصل، این عروسک دستش بالا پای میره. ما اینطوریم با امام، همه چیز ما از امامه، باطن ما با امامه، رشد ما با امامه. ما باشیم و این اعمالمون، امیرالمومنین با اعمال خودش زجه میزنه. آه من قلت الزاد و طول التاریخ. خیلی گیج باید باشه آدم که بگه من به اعمالم، عملی ندارم من. ما که عملی نیستیم اصلا، الحمدلله. اونایی هم که اهل عملن، عملشون چیزی نیست، بلکه اونایی که به حقایق امور واقفن میدونن که با یه گناه ما چجوری میزنیم خودمون نابود میکنیم. که بیان بگه منم عملی در راه خدا دارم، خبری نی. اون کسی که ما رو بالا پایین میبره، رشد میده، سیر میده، نمو میده، تزکیه میکنه. جعل صلاتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا. ما هم در بد و ولادتمون، سلام و رحمت الله، هم در بد و ولادتمون، هم در طول مسیر زندگیمون، این خاک ما، اصل ما، فلز ما، این هی کدر میشه و امام هی اینو اصلاحش میکنه. جعل صلاتنا علیکم، میگی ما به شما عرض سلام و ادب میکنیم، صلوات میفرستیم که یه صلوات مرحمت کنین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج. و ما خصنا بهی من ولایتکم، این که ما ولایت شما رو قبول داریم، طرف لا اله الا الله نگفته، میاد دست به کاسش نزن، مشرکه، پاک نیست. بعد که شهادتین میگه، میگه لباس تنش هم پاک، یعنی این طهارت نجاست اعتباره. ولایت هم مثل توحیده، تو مرتبه بعد از توحید. و ما خصنا بهی من ولایتکم طیبا لخلقنا، خلقمون پاک میشه، هم ولادتمون، اون لحظه ای که داره خلق ما شکل میگیره، فلز ما پاک میشه، هم استمرارش. چون گاهی آدم اولش هم ممکنه پاک بشه، تو مسیر فلز خراب میشه، به مرور تینت آدم خراب میشه، انقلاب اتفاق میفته. انقلاب یعنی زیر و رو میشه. طیبا لخلقنا و طهارتا لانفسنا. اینجوری نبوده که اونا یه مش آدم بودن، تو رو خدا گدایی محبت کنی، بر جد ما هی صلوات بفرستین، همش مال ماست، اون چیکار، چه نیازی ما داره فداش بشن. و طهارتا لانفسنا، ما هی گرد دنیا و بیچارگی ها رو ما مینشینه، با یه توجه به اینها، انگار مثل این فوت کننده ها هست، بهش چی میگن؟ دمنده، احسن، دنبال این کلمه، این دمنده ها که تو ماشین رو پاک میکنن. شما پاک میشی، هی طهارتن لانفسنا و تزکیتن لنا. دیگه اون که فوت میکنه دیگه گلکاری نمیکنه که، فقط فوت میکنه، این هم ازاله میکنه، هم تحلیه میکنه، هم آرایشش میکنه. و تزکیتن لنا و کفارتن لذنوبنا. یا عالم، من بیچارگی و شکست بستگی دارم، او میاد با من همراه میشه، منو سیر میده، منو رشد میده، منو پیش خودش میبره. یا جاهایی نماز ما رو با نماز خودش قرار میده، رضا همه چی اوه اصل. حالا اگه ما جایی با کسی نمیتونیم از این حرفا بزنیم، اهل یه فکر دیگه است، مخلصش هم هستیم، دعاش هم میکنیم. ما با راجب هدایت همه انسانهای روی زمین دعا میکنیم. خدایا هر کسی که از نظر تو امکان هدایتش هنوز هست، خدایا همه شون رو به ولایت امام زمان هدایت بفرما. نه ما بگیم ما خوبیم بقیه بدن، دعا میکنیم اگر زمینه گفتگو پیدا بشه باش گفتگو هم میکنیم اگر اذیت نشه. اما این که بگیم خب چون که الان میخوایم مسائل اجتماعی رو پیش ببریم و ممکنه طرف حوصله نداشته باشه، بهش بگیم ببین بت پرستی هم خیلی راه خوبیه، کاملا هم نجات بخشه. همونی بود که دیشب عرض کردم، طرف به جای اینکه درمان کنه داره سم میخوره، ما بهی به دروغ بگیم دمت گرم خیلی هم خوبه، این قیامت یقه ما رو میگیره، میگه آقا هیچی نمیگفتی، من اقلا شاید یه وقتی فکر میکردم تو تایید کردی که این مسیرم درسته، در صورتی که نبود مسیرم. همه اینا رو مقدمه میکنم برای این جمله که اگه اینجوری باشه که هست، ما هم برای شناخت باطنی اهل بیت، هم برای شناخت ظاهر اهل بیت باید وقت بذاریم. و وقت گذاشتن عزیزان شرکت در جلسه نیست، شرکت در جلسه جزءشه، همش نیست، یه بخشش عبادیه. مثلا شما یه وقتی در روز، در هفته، در ماه یه وقتی باید بذارید یه چاق سلامتی بکنی با اینا، مثلا زیارت جامعه بخونی با توجه. با کیا طرفیم ما؟ اینا کیان؟ چه جوری بودن؟ چه جوری عمل میکرد؟ پیشنهاد من اینه که صحیفه بخونید این روزها. اگر هیچی نمیخونید صحیفه بخونید، اگر قرآن نمیخونید صحیفه بخونید، چون صحیفه بخونید قرآن رو بعدا بهتر میفهمید. خدایی که متکلمین میگن وظیفه دارن، متکلمین و مرزبانان مکتبن، اما خدای متکلمین دین آدم رو تکون نمیده. ولی خدای امام سجاد، امام سجاد هم گاهی در مقام متکلم، رئیس متکلمین قرار میگیره. خدای امام سجاد تو صحیفه رابطه ما رو با او درست میکنه اگه با صحیفه محشور باشیم. صحیفه باید کتاب زیر سر ما بشه. حالا یکیشو من اشاره کنم تبرکن، با اینکه هیچ ربطی بحثم شاید نداشته باشه، از این جهت که ببینید با امام هم را بشه اینجوری میشه و روزه بخونه. یه وقتی ما میگن آقا باید موحد باشی، گاهی بدجور که میگن آدم لجش میگیره، میگه چرا؟ مثل اینکه به شما بگن باید غذای سالم بخوری درست، نگیم چرا؟ خب آشغال، کثافت، بوگندوی، وازده، مسموم، اینو خب نمیخوری دیگه. اما درست نگن طرف میگه برای چی؟ یا باید موحد باشی، باید اقرار به وحدانیت خودمون، چرا؟ خیلی قشنگ امام سجاد فداش بشن فرموده، خب آقا اگر تو 100 تا خدا داشتی که با 100 جایی میرفتی هماهنگ میکردی، بعد حالا با 100 جا هماهنگ میکردی هم توش پوچ بود. یه دارو میخوای؟ میگه آقا 23,000 داروخانه در تهران است، بگرد ببین کدوم داره. پدر آدم در میاد. یه وقت میگن آقا این دارو یه داروخانه داره، اتفاقا اون داروخانه همسایه بغلیت ده، مغازه‌ای که همسایه بغلیته. شما میگی چرا بی خود، من میخوام برم 23,000 تا رو بگردم بعد بیام اینجا. هیچکی اینجور نمیگه دیگه. ببین امام سجاد چجوری توحید و معنا میکنه. به خدا عرض میکنه الحمدلله الذی اغلق عنا ابواب الحاجه، حمد برای اون خدایی که حاجت خواستن و رو زدن ما رو به همه درها بس و همش توش پوچه. خب کسی که دنبال نتیجه است پوچا رو زودتر بهش بگن. الحمدلله الذی اغلق عنا ابواب الحاجه، همه درهای پوچو بس که شما سر کار الا الی. گو یه جاست بابا، وحدانیت که چیزی به خدا اضافه نمی کنه. شما سه خدایی باشه و یه خدایی، به خدا چی میشه؟ وحدانیت برای ماست که سر تو خلاصه گزینه پوچ نبریم، ما سر کار نریم. که چرا اقرار به وحدانیت؟ یا چون کتب علی نفسه رحمه، نمیخواد شما رو سر کار بذار، نمیخواد به هر کس و ناکس رو بزنی، غیوره به شما. حالا دوباره من اون روایت رو بخونم و باهاش روزه بخونم. این خدایی که غیوره، ما میگه در جای رو نزنید، البته برای پرستش. امام باقر فرمود قد اوجب الله علا خلقه الاستکانت علی. اون خدا ولی گفته دلو در خانه علی، حرم علی سلام الله علیه میرید بیفتین، هر که به محضر او برسه بیفته بالا میره، هر کی به در محضر امیرالمومنین زمین بخوره خدا بلندش میکنه. من تواضع لله رفعه الله. یکی دیگه از ویژگیاشو روزه بخونم. آقا مردم جهان اسلام یه چیز فهمیده بودن که فعلا باید با یزید کنار بیان. حالا اینکه چرا امام با یزید کنار نیامد، محرم گذشته و چند تا محرم دیگه به این پرداختیم، چراشو کار ندارم. مردم مدینه و مکه و بصره و کوفه و همه تقریبا به یه تصمیم رسیدن که یا با یزید رفاقت کنن یا یزید را تحمل کنن، یعنی یا تقیه کنن بیعت کنن یا از صمیم قلب بیعت کنن. سران و سردمداران و عقلا و علما نوعا اینطوری هن. امام حسین یه مسیر دیگری رفت، امام حسین یه مسیر دیگری رفت. اونای دیگه هم که تو ذهنتون میاد همه دنبال روها امام حسین هن. اگه بگه آقا یکی دیگه هم من میشناسم، نگاه کنید دنبال رو امام حسین. همه گفتن آقا الان وقت این حرفانی، یعنی شما نگاه میکنه امت تشخیص میده گن میزنه. اینم از فواید امامت. امام یه مسیر دیگری رو رفت. همه میگفتن آقا میخوای بری یه جای دیگری برو، عراق نرو. ما علت عراق رفتن رو یه وقتی منطق تاریخیش و تحلیلی توضیح دادیم، اما مردم گفتن نرو. نزدیکانش مثل ابن عباس میگفتن نرو، ابن مطیع میگفت نرو، عبدالله ابن عمر میگفت نرو، هر کی با هر مشه اون نرو. امام رفت اونجا، اون آقا داری میری با زن و بچه نرو. همه یه فهم داشتن، اولا فهمی نبود جلو فهم امام. امام بل عباد مکرمون. زیارت جمعه بخونیم، این آیه در قرآن برای ملائکه است، اما امام هادی ما یاد داده توی سطح بالاتری، مصداق بالاترش این آیه که برای ملائکه است، مصداق بالاترش برای امامه. بل عباد مکرمون، اینا عبدهای گرامی خدا هستن. لا یسبقونه بالقول، اینا اصلا بقیه فکر میکردن این کارو بکنیم. امام حسین اینجوری نیست که فکر کنم چی کار بکنم. لا یسبقونه بالقول، قبل از اراده خدا که اصلا اینا تصمیمی نمیگیرن. و هم به امرهی یعملون، که به امرهی قبل از یعملون یعنی فقط به امر خدا عمل میکنن. لذا در واقع همه امت نفهمیده داشت استکبار میورزید، مثل همونجا که ابلیس میگفت بی خود کرده کی گفته با آدم سجده کنیم، همه میگفتن نرو، امام خدا امر کرده برو. را افتان دیشب یه پیام داد به دوستدارانش، فرمود من کان باذلن فینا محجته، هر کسی که میخواد تو راه ما خونشو بده، و موطنن علی لقاء الله نفسه، و آماده است که در راه خدا جونشو بده، فلیرحل معنا، با ما همراه بشه، کوچ کنه، هجرت کنه، بلند شه از جا. همه کار خودشونو کردن، الان که شما نگاه میکنی میبینی که از هیچ کس از اونا هیچی نمونده. یه ویژگی دیگه‌ش هم این بود، الان یه بحث وحدت ساحات هست که الان هی میگن آقا لبنانیه برای ما جنگیده، اگه ما هواشو نداشته باشیم نمیشه. بعدن هواشو دارن. امام اینجوری نیست که شما برید بجنگید کارا رو در بیارید، سختیاش که تموم شد بعد من میام. اصلا برعکسه، سیاسیون در دنیا بادیگارداشون اول آسیب میخورن. امام اینجوری نیست، منطق دین اینطوری نیست. از زهرا این عبارت رو این چقدر قشنگ معنا کرد. معمولا این آیه هم در قرآن هست هم در روایات که مثلا کلما اوقدوا نارا اطفأها الله، هر وقتی دشمنان آتش جنگی آتش فتنه‌ای برپا کنن خدا آتش رو اطفا میکنه. از زهرا نشون داد خدا چجوری اطفا میکنه، فرمود کلما اوقدوا نارا، هر وقت کفار آتش جنگی برپا کردن، بابای من قذف اخاه فی لهواتها فاطفأها الله، علی رو سپر شما کرد، خدا با علی آتش رو اطفا کرد. در زمان امام حسین کلما اوقدوا نارا بنی امیه آتشی برپا کردن، سید الشهدا خودش رو سپر کرد. یه خطی کربلا اینه که بذل مهجته فی که، شما سپر اون نشدید، بذل مهجته فی که، خون قلبش رو تو راه خدا داد، لیستنقذ عبادک. قبلش اینسا منطقشون همینه، پیغمبر امیرالمومنین رو سپر کرد برای مردم، گاهی برای اینکه مردم حفظ بشن، گاهی برای اینکه مردم از جهالت نجات پیدا کنن. امیرالمومنین همسرش رو سپر کرد. منطق اهل بیت اینطوریه، گاهی برای حفاظت، گاهی برای روشن شدن. روشن شدن. بذل مهجته فیک لیستنقذ عبادک من الجهاله. حالا من اگه از جهل بیام بیرون به چه دردی میخوره؟ او اصلا آمده که دستگیری کنه. ازا مثل امروز امام حسین را افتاد، حالا من خلاصه کنم وقت گذشت، امروز که را افتاد بچه ها در نهایت احترام سوار بر مرکب ها شد، نامحرم دور و بر نبود، عموی ایستاده بود در پناه حمایت حافظ الخیام، با یه حرمتی، با یه کرامتی. اینا اینجوری سوار شدن. البته تو راهی می دیدن که اخباری میاد و امام حسین هم حرفایی می زنه، یکیشو اشاره کنه. عبیدالله حر جوفی میگه من یه جا خیلی دلم به حال امام حسین سوخت. کجا؟ اون وقتی که خبر شهادت مسلم اومد، یه وقتی ما روزه مسلم میخونیم در کوفه، یه وقت میگیم شهادت مسلم چیکار کرد با کاروان امام. خبر شهادت مسلم که اومد، تمام اونایی که فکر میکردن با امام حسین به پول و پله و چیزی میرسن، عنوانی پستی مقامی، همه در رفتن، همه رفتن الا خاصت اولیائه، به جز اندکی از نزدیکانش. اصلا وقتی خبر شهادت مسلم اومد یه ریخ کاروان امام، این بچه ها نگاه کردن یکی یکی این رزمنده ها رفتن، اولین چیزی که به ذهنشون رسید نگرانی برای جان امام حسین بود. لذا عبیدالله حر جوفی میگه ما رققت لأحد کما رققت للحسین، دلم برای هیچ کس نسوخت مثل اون لحظه ای که من بعد از خبر شهادت مسلم ابن عقیل هر جا آقا میرفت چند تا دختر و پسر بچه میدویدن دورش رو میگرفتن، میترسیدن که بابا به خطر بیفته، به زحمت بیفته. ما روز عاشورا رو، روز فراق میبینیم، ولی اینا طول این مسیر هر بار بابا رو نگاه میکردن میگفتن بالاخره به زودی از دست میدی. تا رسید به اون جایی که کار از کار گذشت، میخواستن از کربلا برگردن بیان کوفه، دیگه بیابونا رو میگشتن یکی یکی اینا رو پیدا کنن. اینجا منسوب به امام زمانه که رفتنه چجوری اومدن، برگشتنه صف دو فل حدید، نامحرما انقدر نزدیک شدن